اون تندیس مدر تندیس مدر تندیس
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
صبح بخیر دوستان عزیزم، اینجا رادیو اقتصاد و ساعت 9 همراه میشیم با اوصاف الاصناف و یک کسب و کار کهن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشترها پیشه داشتیم و پیشه بر پینه دوز مهربان و پم بزن، آی پم بزن، آی پم بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون نبرگشون که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف در صف اوصاف الاصناف. اوصاف الاصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به شما عزیزان عزیزتر از جان جان جان. عرضم به حضور شما عزیزان که چند روز پیش خونه یکی از رفقای قدیمی بودیم و جاتون خالی یک گرامافون قدیمی داشت و روشن کرد و صفحه از صفحات ترانه های قدیمی استاد بدیزاده رو گذاشت و منو به اون دهه های گذشته پرتاب کرد و کلی خاطرات گذشته رو به یادم آورد. اون ترانه معروف یکی یه پول خروس مرحوم بریزاده بود که تا شما هم به این ترانه گوش میدید خودم رو آماده میکنم که حکایت ها و روایت هایی رو به همین مناسبت، یعنی به مناسبت همین ترانه که گردآوری کردم رو براتون نقل کنم و از حرفه‌ای به نام آب نبات سازی در این سراچه وطن براتون حرف بزنم و حرفه‌ای رو براتون تشریح کنم که از قرون گذشته در بین ایرانی ها رواج داشته و هنوز هم رواج داره و در همین چند صد سال گذشته خودمون به قول مرحوم بدیزاده یکی یه پول خروس مردم می‌خریدن که من حالا حکایتشو براتون نقل می‌کنم. از قند و شکر ساختم جوجه خروس، بابا جون یکی یه پول خروس، بابا جون یکی یه پول خروس،
ماما جان یکی یه پول خروس، آقایان یکی یه پول خروس. به 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 چه خروسی چه قشنگ است و ملوس، بابا جان یکی یه پول خروس، آیان یکی یه پول خروس، ماما جان یکی یه پول خروس.
آفتاب لگم گلاب شکر آوردم، آقایون صنعت کردم، بابا جون خدمت کردم،
بر فرق عروسک زده ام پر طاووس، بابا جان یکی یه گل خروس، آیان یکی یه گل خروس، ماما جان یکی یه گل خروس.
جونم براتون بگی که همونطور که شنیدید مرحوم بدیزاده در یک جای ترانهش میگی که از قند و شکر ساختم جوجه خروس، بابا جون یکی یه پول خروس، آقا جون یکی یه پول خروس. و توی بند دیگه ترانش میگه که آفتاب لگن گلاب شکر آوردم، آقایون صنعت کردم، بابا جون خدمت کردم، بر فرق عروسک زدم پرتابوس، بابا جون یکی یه پول خروس، آقایون یکی یه پول خروس، مامان جون یکی یه پول خروس. و از مضمون این ترانه میشه فهمید که بله، حکایت یک آب نبات ساز رو داره برای ما تعریف میکنین که با چند ظرف ساده مثل آفتاب لگن و دیگ و سیخ و سپایه و کفگیر و ملاقه، مقداری هم قند و شکر و گلاب، اونا رو با هم دیگه مخلوط کرده و جوش داده و ریخته توی قالب‌های فلزی کوچیک شبیه خروس یا خروسک ساخته شده بود و به همین طریق آب نبات‌های خروسک اون روزگار رو می‌سازند و به قول خودش صنعت هم می‌کرده. و چقدر این کلمه صنعت در این ترانه قشنگ گنجانده شده. واقعا ساختن همین ترانه هم خودش یک صنعت و حرفه قشنگیه که البته درباره اون هم بعدها براتون حکایت‌هایی دارم که نقل می‌کنم. اما امروز می‌خوام شما رو با این ترانه به قدیم قدیم‌ها ببرم و به کوچه معظم و دوله بازار مولوی تهران که از قدیم قدیم‌ها راسته معروف بازار شکولات و آب نبات فروشی های قدیم تهران بوده و همه آب نبات سازها محصولات خودشون رو می بردن به این راسته. یعنی کجا؟ یعنی کوچه معظم و دوله. و از اونجا خوشمزه ترین آب نبات های ساخته شده تهران یا ساخته بچه های تهران به سراسر کشور ارسال می شود. و این کوچه هم از قدیمی ترین و خاطره ساز ترین کوچه های قدیمی بازار تهرانه که البته هر کدوم از شهرستان ها هم از قدیم پاتوق و محله و راسته در آب نبات سازی و آب نبات فروشی داشتن و هنوز هم دارن، مثل راسته آب نبات فروشی های مشهد که اطراف حرم مستقر هستن، یا آب نبات فروشی های اصفهان، آب نبات فروشی های تبریز و یزد و کرمان که بهترین آب نبات هم البته طی همین سالهای اخیر در مشهد ساخته میشه که بعدها اشاراتی و حکایتی هم درباره شغل و حرفه نبات سازی در مشهد براتون دارم که انشالله روایت هایی براتون از این شغل هم تعریف خواهم کرد. عرضم به حضور انور یکی که شما عزیزانم که این شغل شریف و آبرومند آب نبات سازی که به اون اشاره کردم خودش حکایت های عجیب و غریبی داره، چون اولش به نظر میاد که باید یه شغل کاملا ساده و ایرانی و قدیمی باشه. منم همینطوری مثل شما فکر میکردم تا اینکه جزوه صنعت آب نبات سازی رو در آرشیو و کتابخونه وزارت صنایع و معادن مطالعه کردم که البته قبلا هم یه نگاهی روش انداخته بودم و به این نتیجه رسیدم که قبل از این که توی کشور ما آب نبات ساخته بشه، تنقلات مرسوم مردم کشورمون در روزگاران قدیم یه چیزای شیرینی مثل انجیر خشک و توت خشک و کشمش سبز و یک مقدار چیرنی های خونگی مثل راحت الحلقون بوده که اکثر پذیرایی ها هم تو خونه ها با همین تنقلات انجام می شده. و در کتابچه های آشپزی عهد قاجار هم به همین ها فقط اشاره شده، تا اینکه در عهد قاجارها وسایل آب نبات سازی در گوشه و کنار شهر تهران به پا میشه و گوشه از بازار قدیمی تهران پاتوق رفت و آمد آب نبات سازها میشه و آب نبات سازها آب نبات ها رو به قیمت یکی یه پول میفروختن، همین چیزی که یکی یه پوله، و منظور از یه پول هم سکه های کوچک مسی یک شایی عهد قاجار بود که معادل 2 دینار پول رایج اون روزگار بود و اون روزگار با همین یه پول خیلی چیزا رو میشد خرید. مثلا کدو دونه یه پول بوده، هندونه دونه 2 پول بوده و خیار کمبوزه بهار 10 تاش میشده یه پول. و احتساب الملک اون روزگار که در واقع شهردار اون روزگار قاجارها می شده همیشه اعلانی در بازار منتشر می کرده که روی اون قیمت انواع غذا و شیرینیجات و محصولات مورد نیاز مردم رو روی اون اطلاعیه به اطلاع مردم می رسون و جارچی های دوران قاجاری مجبور بودن که این اطلاعیه رو در سر تا سر بازار تهران نصب کنن. براتون بگی که اونطور که نام قدیمی ترین آب نبات فروشی دنیا در کتاب گینس به ثبت رسیده، باید قبول کنیم که قدیمی ترین فروشگاه آب نبات فروشی در جهان در یک ساختمان قدیمی در محله پانلی در شمال یورکشایر انگلستان قرار داره که گویا از سال 1827 یعنی حدود 200 سال قبل کارش شروع کرده. و اونطور که در کتاب گینس به ثبت رسیده، مردم انگلیس از این فروشگاه خاطرات شیرین زیادی دارند، ولی از حدود 120 سال قبل هم کوچه معظم الدوله در نزدیکی پله نوروزخان و نزدیک بازار آهنگران تهران تبدیل به راسته آب نبات فروش‌های تهران شده و هنوز هم پابرجاست. البته این روزا محصولات زیاد دیگه هم توی این کوچه خرید و فروش میشه، مثل قهوه و پاستیل و شکلات و غیره. اما داستان اختراع آب نبات هم شنیدنیه، به خصوص که در کتاب صنعت آب نبات سازی در کتابخانه صنایع و معادن نوشته شده که بیشتر مورخین بر این باورند که مصریان باستان مخترع آب نبات بودن و در 1500 سال قبل از میلاد مسیح مصریان از هر ماده شیرین میتونستن آب نبات درست کنن و گویا در همان روزگار هم مردمان چین به چنین فراوری و حرفه آب نبات سازی مشغول شده بودن و گویا اولین کارخانه آب نبات سازی و شکلات سازی در قرن 1700 میلادی شروع به کار کرده و در قرن 1800 هم شاهد اختراع آب نبات های کارامل و آب نبات های چوبی بودیم و کم کم آب نبات ها دارای طعم های خاصی شدند. اما بر اساس نوشته های مندرج در این کتاب، فایری فلوس نام اصلی یک آب نبات پنبه‌ای بوده که توسط شخصی به نام ویلیام موریسون در امریکا اختراع شد و بعد از اون هر کس در گوشه از جهان ساخت یه رقم آب نبات رو به نام خودش به سر رسوند. عرض کردم خدمتتون که خلاصه هر کی به نوبه خودش برای خودش حکایتی درباره اختراع نوع آب نبات در گوشه از دنیا به ثبت رسونده که یکی از اونها هم آب نبات لالیپات در انگلیس که میگن ساخت دستفروش‌های یه خیابونی در لندن بوده و همونا این رو اختراع کردن و اونطور که نوشتن در اوایل سال 1905 یعنی حدود 120 سال قبل هم مهندسین یک کارخونه در انگلیس به طور تصادفی آب نبات چوبی رو اختراع کردن که در بازارهای جهانی طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد و ساخت اون در امریکا شروع شد و یه رقم آب نبات چوبی در سان فرانسیسکو به شهرت جهانی هم دست پیدا کرد که توسط شخصی به نام جورج اسمیت ساخته شده بود و دستگاه ساخت این آب نبات ها در سال 1912 میلادی توسط شخصی به نام ساموئل بورن که یک مهاجر روسی به امریکا بود ساخته و راه اندازی شد. و اما حکایت آب نبات در کشورمون از دیرباز هم سوابقی داره که برخی منابع به اون اشاره های کردن. مثلا در لغتنامه مرحوم دهخدا درباره لغت آب نبات گفته شده که این لغت از یک واژه بسیار کهن و اوستایی به نام آپام نپات گرفته شده که در وداها یا همون دعاهای قدیمی معنای خدای آبها و در کتاب اوستا هم به عنوان فرزند آبها یا نوه آبها اومده. جونم براتون بگی که از معروفترین آب نبات های قدیمی خوبه که یادی کنیم از آب نبات های قدیمی داداش زاده که اوایل دهه 1323 شرکت تولیدی خودشون رو در تبریز به ثبت رسوندن رو. اولش آب نبات هاشون رو به اسم دو برادر داداش سفری و قایب‌علی بیوک می ساختن و منتشر می کردند و می فروختند که بعدها عهد اخوت و برادری بستند و خودشون رو داداش همدیگه خطاب کردند و محصولات خودشون رو هم از تبریز شروع کردند و به همه کشور فرستادند. این دو قبل از تولید خودشون دست فروش آب نبات در گوشه از بازار تبریز بودند و با همت و تلاش تونستن دست به تولید آب نبات و شکلات بزنن. البته خوبه که یادی هم کنیم از انواع آب نبات هایی که از قدیم ساختشون رایج بوده، مثل آب نبات قیچی، مثلا آب نبات میوه‌ای، آب نبات جرقه‌ای، آب نبات چوبی، آب نبات مغزدار، آب نبات شیرقهوه، آب نبات زنجبیلی، آب نبات رژیمی یا آب نبات بدون قند یا آب نبات آدامسی. و البته برخی از آب نبات ها هم آب نبات های ترش هستن و یکی از خوشمزه ترین آب نبات ها هم آب نبات های نعنایی است که میگن برای افرادی که معده درد دارن خیلی خوبه که از اینها در بازار شابدلازیم تهران فروخته میشه. اما همه آب نبات ها نیاز به شکر، شربت ذرت، رنگ خوراکی، روغن طعم دهنده و پودر قند دارن و با داشتن اینها هر کسی گوشه حیات خونه خودش هم میتونه آب نبات مورد علاقه خودش رو بپزه یا تولید کنه، که البته باید نحوه پخت و پزش رو هم از شیرینی پزی ها بیاد بگیرن و یا در اینترنت جستجو کنن که توضیحات مفصلی درباره ساخت انواع آب نبات ها داره و حتی قیمت اکثر آب نبات ها رو هم در کنار اون مطالب نوشتن. خب عزیزان عزیزم، الهی که کامتون شیرین باشه و الهی که حسن فرازمند فدای یکی که شما باشه و روزگارتون همه شیرین و آب نباتی گونه باشه. این هم از حکایت آب نبات که تا اومدیم به خودمون بجنبیم وقتمون تموم شد و انشالله تا فرصت بعدی و حکایت ها و روایت های دیگری درباره یه شغل دیگه همه شما رو به خدای روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون با.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله های افتخار می خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
اول ایمنی.
یکشنبه هفتم آبان 1402، شهرک صنعتی حسن آباد، شرکت تولید ورق و پروفیل. کارکنان صبح پاییزی هفتم آبان هم مثل روزهای دیگه در شرکت تولید ورق و پروفیل کارشون رو شروع کردن. اون روز قرار بود یک تیم بازدید کننده از سمت شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره محیط زیست از این شرکت بازدید کنن. یه سری مقدمات بازدید مهمانان رو انجام داده بودن و کارگرها هم مشغول کارشون بودن. از قبل پیشبینی کرده بودن که وقتی تیم بازدید کننده به هر منطقه کاری نزدیک میشه، اون قسمت کارگرها کارشون رو متوقف کنن و اجازه بدن بازدید از اون منطقه انجام شه و وقتی مهمانها از اون محیط خارج شدن، کارگرها کارشون رو از سر بگیرن. حدوداً یک ساعت قبل از ورود بازدید کننده ها به شرکت، آقای احمد صادقی متصدی دستگاه تراش یه صدایی توی دستگاه میشنوه و میبینه که دستگاه خوب کار نمی کنه. به سرپرست گروه تعمیرات خبر میده که دستگاه تراش خوب کار نمی کنه.
صبح که دستگاه روشن کردم خوب بود، داشت کار میکرد، ولی یکی دو ساعت بعد صدای دستگاه زیاد شد و انگار دور دستگاه کم شد. با آقای بنانی گفتم بیاد یه نگاهی بندازه، یک ساعتی هم دستگاه رو خاموش کردم. خلاصه دستگاه ردی شد و روشنش کردم. آقای بنانی هم گفت مهمونا اومدن و من میرم کارگاه برشکاری.
مهمان ها بالاخره رسیدن شرکت و وارد سوله ها شدن. گروه بازدید کننده سمت کارگاه برشکاری بودن که دستگاه تراش هم راه افتاد و آقای بنانی هم رفت سمت مهمان ها. آقای جواد رستگار مسئول کارگاه برشکاری در حین بازدید یک لحظه مدیر تولید رو میکشه کنار و میگه آقای مهندس اگه اجازه بدین بچه ها کارشون رو ادامه بدن و کار متوقف نشه. بالاخره بذاری نحوه کار رو هم ببینن. آقای مهندس کریمی هم قبول میکنه و میگه اشکالی نداره، فقط با احتیاط کارتون رو ادامه بدین. در این بین بود که آقای بنانی هم به کارگاه برشکاری میرسه و میاد سمت میهمانها. یکی از کارگرها که آماده برشکاری با هوا برش بود تا آقای بنانی رو میبینه میگه آقای بنانی میشه شیر کپسول اکسیژن رو باز کنین؟ ساعت 10:25 صبح، کارگاه برشکاری. آقای بنانی رفت تا شیر کپسول رو باز کنه که یک لحظه یک صدای مهیب و وحشتناک شبیه پرتاب موشک از کارگاه برشکاری بلند شد. آقای بنانی پرت شد یک طرف و بیهوش روی زمین افتاد. کپسول اکسیژن مثل یک موشک عمل کرد و برخورد کرد با سقف کارگاه و افتاد روی یکی از میهمانها. بلافاصله با آتش نشانی و اورژانس 115 تماس گرفته شد. تیم‌های عملیاتی وارد عمل شدند و کارگرها و بازدیدکننده ها را از کارگاه خارج کردند. آقای بنانی به خاطر موج انفجار و خونریزی شدید بیهوش افتاده بود روی زمین. یکی از میهمانها هم در حالی که از داخل دهان و بینی و گوشش خون می اومد بیهوش روی زمین بود. اورژانس جلوی خونریزی آقای بنانی رو گرفت و هر دو نفر مصدوم رو منتقل کردن بیمارستان. متاسفانه در این اتفاق ناگوار یا به تعبیری دیگه حادثه ناشی از کار، یه نفر از بازدیدکنندگان بر اثر برخورد با جسم سخت دچار ضربه مغزی شد و عصر همون روز در بیمارستان فوت میکنه. آقای بنانی سرپرست گروه تعمیرات هم دست راستش از ناحیه موج دست قطع میشه. البته خسارت زیادی هم به کارگاه وارد شد و همچنان کارگاه در حال تعمیر و بازسازی هست.
با یاد و نام خدا سلام و عرض احترام دارم حضور شما شنونده‌های فهیم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم خوب، سلامت و پرنشاط باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی پرونده‌ای با موضوع حادثه ناشی از کار. پرونده‌ای که شما موضوعش رو مطرح کردید و با ما در میون گذاشتید و بعد از مصاحبه با برخی از عوامل این پرونده برنامه امروز رو تولید کردیم. حادثه‌ای که اتفاق افتاد نتیجه چند تخلف بود تا پازل رو کامل کرد و شاهد یک مورد فوتی و یک مورد قطع عضو بودیم. یکی از قطعات این پازل میشه رفتار آقای بنانی، سرپرست گروه فنی. اما راستی ایشون کجا اشتباه کرد؟ اونجایی که وقتی کار تعمیر و سرویس دستگاه تراش تموم میشه اقدام به تمیز کردن دستاش نمی کنه و با همون دستای چرب آغشته به روغن میره سمت کارگاه برشکاری.
مجید آقایی هستم، مشاور و مدرس حوزه HSE. مجاورت و همنشینی گاهی اوقات میتونه خوب و به جا نباشه. مجاورت روغن و گریس هم با اکسیژن محبوس در فشار بالا مثل کپسول های اکسیژن یکی از مصادیق همنشین اشتباهه که این مواد به سرعت مشتعل میشن و آتیش میگیرن. در موارد متعددی هم انفجار رخ میده. به همین دلیل سیلندرها و متعلقاتشون باید دور از مواد هیدروکربن مثل روغن و گریس نگهداری بشن و به استناد آیین‌نامه ایمنی کپسول‌های تحت فشار به هیچ عنوان حتی برای یه لحظه نباید با دست چرب اقدام به باز کردن یا بستن شیر کپسول اکسیژن کنیم.
شنیدیم که یک نکته بازدارنده در برخورد با کپسول‌های اکسیژن عدم تماس چربی با شیر اکسیژن هست. نفر ممکنه دستش چرب باشه و میخواد شیر کپسول رو باز کنه، یا اینکه یک تنظیف یا دستمال همراهش هست که اتفاقا چرب هست و میخواد از اون دستمال استفاده کنه برای باز و بسته کردن شیر کپسول اکسیژن، یا اینکه به وسیله